خیال کن که نشستی کنار من، تو قصه گفتی من قصه خواندم. با من خیال کن شب از سر گذشت و رفت، بیدار مانده ای بیدار ماندم. در انزوای کوچه یکی ساز میزند، با من خیال کن که به آواز رفته ای. با من خیال کن که به پلهای اصفهان، با من خیال کن که به شیراز رفته ای. با من خیال کن که به گیلان خانت، سبز و کبود و سرخ جنگل دمیده است. در کوچه های سرد و پریشان این دیار، دستی به دست یار امشب رسیده است.
بله، با من خیال کن که به اعجاز شاعران شبها به سر رسید، طوفان نشست و رفت. با من خیال کن زمستان شکست و رفت. راوی ترانه اثر یس چطور دست به دامان خیال شده و واقعا این کارکرد خیال برای ما ایرانی ها هست که پس میزنه تاریکی ها و سرمایی که اینطور سایه انداخته بر احوالاتمون. امروز یک شنبه 21 تیر ماه 1405، 12 جولای 2026، ساعت 4 بعد از ظهر به وقت مونیخه و من گرچه سعی دارم که گفتگوها رو روزای یک شنبه صبح انجام بدم که بعد بتونم مفصل ادیتش کنم، اما خب دیشب دوتا بازی مهم بود، انگلیس و نروژ و آرژانتین و سوئیس، و هم من خیلی فوتبالی هستم هم مهسا غفاری عزیز که امروز از لندن مهمون منه و قبول زحمت کرده. میدونم اونم دیشب حسابی پای بازی فوتبال نشسته بود و الان هم یکم کری داریم برای بازی نیمه نهایی انگلیس آرژانتین. سلام مهسا جان، خیلی ممنون هستم که امروز وقت گذاشتی و با ما هستی.
سلام پیمان عزیز و سلام به همه کسایی که ما رو میشنون. خیلی خیلی خوشحالم و بدون تعارف باعث افتخارم که امروز بعد از یک شب پر از بیخوابی و پر از هیجان کنار تو هستم.
ممنون قربان تو که وقت گذاشتی. آره، اینجا که دیشب من ساعت 3:30 بازی شروع شد و رفت 120 دقیقه، ساعت 6 صبح خوابیدم و در این حال که پای فوتبالی نشسته بودم و پای این استرسی که اینقدر سوئیس به تیم آرژانتین داد، اون طرف هم که دستم گوشی بود و داشتم اخبار رو چک میکردم، مجدد این حملات آمریکا از سر گرفته شده و جنوب رو داشتن میزدن. وضعیت بلا تکلیف ما و این وضعیت برزخگونه ذهنمون و این کارکرد خیال به این ابرار کنار بزنه، یک کورسوی نور و امیدی بتابونه. من وقتی که بهت گفتم داستانی رو انتخاب کنی یا داستانی رو بفرستی، به هر حال 3-4 تا داستان انتخاب کردی. داستان بین ما فقط یک دره شمال فاصله هست، داستانی که خودت نوشتی.
بله.
داستانی از نویسنده های دیگه نیستن و من سرچ کردم، این داستانی بود که توی جشنواره گارنت پارسال مقام اول رو کسب کرد. تبریک بهت میگم، هم بابت این جایزه‌ای که دریافت کردی و هم بابت اینکه واقعا کوتاه نویس خوبی هستی. یه کار دیگه هم ازت خوندم و خیلی خیلی به دلم نشست. یه قدری در مورد هم جشنواره بگو و انگیزه‌ای که داشتی برای اینکه شرکت کنی و بعد داستان ارسال کردی.
اول اینکه محبت داری و مرسی، متشکرم و ممنون که اون یکی داستان رو هم از من خوندی، خیلی خوشحالم بابتش. و فقط یک اصلاح کوچیک انجام بدم، اینکه جشنواره گارنت دور قبل بود ولی مربوط به 2 سال پیش بود، چون به خاطر دقیقاً به خاطر اشاره‌ای هم که شما کردید، جنگ‌های پیاپی که ما داشتیم و مسائلی که کلاً اثر گذروندیم و نگذروندیم و همچنان در حال گذروندن هستیم، وقفه طولانی افتاد و خلاصه که دور قبل بله، ولی خب 2 سال پیش، بین دقیقاً تابستان 2 سال گذشته بود. حالا برگردیم به داستانی که این شانس رو داشت و من از خوشبختی‌های من بود در زندگی و این عمر کوتاه نوشتنم، همچنان بابتش قدردان هستم. این داستان اولین داستانی بود که من بعد از مهاجرت به شکل منسجم نوشتمش و روش کار کردم. یعنی بعد از اینکه مهاجرت کردیم، من تا یک مدت اصلا نمیتونستم بنویسم. حالا کسایی که مثل من مهاجرت رو تجربه کردن میدونن، شما اصلا قفل میکنی، یعنی احساسات و تمام حواست، حداقل میتونم بگم تا 1 سال دچار مشکله توی دریافت. و من هم مثل خیلی های دیگه نمیتونستم، اصلا خیلی دریافتی نداشتم، بیشتر در حال انجام روزمرم بودم. و بعد از اینکه حالا 1 سال رو گذروندیم، وارد سال دوم شدیم، یه کمی اوضاع و احوال آروم شد، من به ذهنم رسید که باید داستانی رو که یک روز به شکل اتفاقی، در واقع تا یک قصه شاید بگم 2-3 خطی از یک دوستی که در واقع یک غریبه‌ای که بعدها دوست من شد، شنیدم و انقدر در من تهنشین شده بود، انقدر در من باقی مونده بود که فکر کردم که این یک جایی در من هست که انگار که آروم نمیشینه، آروم نمیگیره. و زمانی که گفتگوهای من با عزیزان دیگه ای، از هموطنان دیگه ای که اینجا باشون برخورد میکردم، قصه همیشه هم به این شکل، شما خودت حتما تجربه کردی موقعی که با یک ایرانی شما اینجا ملاقات میکنی، حالا چه یک دیدار کوتاه باشه چه در یک مهمانی یک معاشرت طولانی مدت، حتما به این اشاره میشه شما کی اومدی، چطور اومدین. یعنی این جزو مکالمه های انگار که نمیدونم چرا حداقل تو 5 سال اول انگار ضروریه، حالا بعدشه که دیگه شاید اهمیتش کم رنگ تر میشه. و ماجرای من هم با اون دوستی که اون زمان غریبه بود به همین شکل بود که چطور اومدیم، چطور اینجا هستیم. و این قصه 2-3 خطی در من موند، قصه های بعدی که شنیدم از آدم های دیگه نتایج مشابه به همراه داشت. در واقع منظورم از نتایج مشابه اینه که یک قسمت های اشتراکی بین اون داستان و داستان آدم های دیگه بود که منو به این واداشت که نه، مثل اینکه اینجا یه چیزی برای تعریف کردن هست، اینجا یک چیزی هست برای اینکه آدم به گوش بقیه برسونه، و یا اصلا نه، بخواد با نوشتنش خودش رو کمی، برای خودش کمی موضوع رو روشن تر کنه. و اینطوری بود که من به سمت این ناشناخته‌ای که برای خودم وجود داشت، نوعی از بحران هویت در افرادی که به هر دلیلی تحصیلی نمیان یا کاری نمیان، نوع دیگری رو انتخاب میکنن یا نوع دیگری بهشون اجبار میشه برای اومدن. و من سعی کردم که اینو برای خودم واضح ترش کنم با نوشتنش انگار. و به عنوان یک زن برام ماجرایی که زن قصه از سر میگذرونه به قدری بزرگ بود، نمیتونم بگم جذاب، چون در ابتدا برام فقط بزرگ بود. یعنی من همش با خودم فکر میکردم که من میتونم کاری که زن قصه از سر گذرم در انجام بدم، اون بحران رو من چطور میتونم مدیریت کنم. اصلا من همون اول برمیگردم یا ادامه میدم؟ یعنی من مدام تو این کشمکش بودم که من اگه بودم چی کار میکردم. و این من اگه بودم چی کار میکردم باعث شد که من بشم راوی این قصه و بنویسمش.
آره، توی داستان در واقع شخصیتی رو تصویر میکنی که واقعا بحران هویتی عجیبی را سر میگذرونه، همیشه بالاتر از سیاهی رنگ است. یعنی ما ایرانی ها بهتر از هر کسی اینو میدونیم که وضعیت میتونه تیره و تیره تر بشه. حالا در اینجا مسئله بحران هویت برای واقعا همه مهاجرها، این بحران هویت یک دغدغه است. ولی مثلا من وقتی که داستان تو رو خوندم دیدم که اصلا بحران هویتی توی این شکل، توی این در واقع دست از ماجراها یک سطح دیگری داره. ما حالا داستان رو خواهیم خوند و بعد برخواهیم گشت، هم در مورد این صحبت خواهیم کرد که این چالش بحران هویتی چطور دست به گریبان شخصیت داستانه و هم در مورد کارکرد خیال کمی صحبت خواهیم کرد و در ادامه هم دوره‌ای که تو در لندن داری پشت سر میگذاری در مؤسسه گرانتا شورت فیکشن استوری که اونجا در واقع تجربیات خیلی تر و تازه‌ای داری برای من که داشتی تعریف میکردی برام خیلی جذاب بود شنیدنش، گفتم اینجا با مخاطبها در میون بگذاریم. پس ما بریم داستان رو بشنویم، برگردیم و مفصل‌تر گفتگو کنیم. بین ما فقط یک دریای شمال فاصله است. من آنابل دیکسون ساکن آپارتمان B33 ساختمان شماره 4 خیابان کرالینگن روتردام نیستم. متولد 11 ماه می 1988 نیستم. یک دختر هلندی که از دوست پسر سابقش حامله است و حالا می‌خواهد برود آلمان تا مدتی از تمام کشمکش‌های حال به همزن با پارتنر قبلی بر سر نگه داشتن یا نداشتن بچه‌ای توی شکمش دور باشد هم نیستم. زل می‌زنم توی چشم پلیس فرودگاه و محکم تکرار می‌کنم که اتفاقاً من همه اینها هستم. وقتی دارم خودم را او جا می‌زنم، یک پلیس دیگر هم از نمی‌دانم کجا پیدایش می‌شود. این یکی زن است، کمی چاق با چشمهای آنقدر آبی که باقی صورتش را نمی بینم. کنار من آرام راه می رود و هدایتم می کند تا از صف به طور کامل خارج شویم. پلیس مرد دو قدمی جلوتر است و خط پشت گردنش چنان تمیز و تیز اصلاح شده که کلوفتی گردنش را بیشتر توی چشم می زند. موبایلم را همان اول می گیرند. خالی است، حتی حافظه جستجویش را هم پاک کرده ام. ساعت و کولم را هم همینطور. کمربند ندارم، یک شلوار جین فاق بلند پوشیدم. وقت نشستن روی صندلی پشت میزی که پلیس زن و مرد هر دو آن سمتش نشستند، دستهایم را میگذارم روی ران پاهایم. لطفا دستاتون رو بذارید رو میز، هر دو دستو. انگلیسیش لهجه فرانسه دارد. میدانم کف دستهایم سفید شدند. مشت هم نباید بکنم. به هم قفلشان هم نمی کنم چون لرزششان پیدا می شود. هر دو را نیمه باز و موازی هم می آورم بالا و نرم روی میز می گذارم. کف سرم شروع کرده به خیس شدن. عرق که بکنم تمام موهای جلوی پیشانی هم فر می شود. از داخل نفس عمیق می کشم. از داخل یعنی از شکم، که وقتی شکمم پر از هوا می شود آنها نبینند. شکمم زیر میز است. با خودم تکرار می کنم که ارتباط چشمی مهم است. خیلی مهم است. باید این که من فلانی هستم را بکنم توی چشمشان، توی حلقشان، توی روحشان، توی تمام وجودشان. من آنابل هستم، یک دختر هلندی. انگلیسی خوب بلدم اما لهجه‌ام مال خارجی هاست. هلند هم برای بلژیک خارج حساب می شود. دلیلی ندارد که فرانسه بلد باشم. اینجا هم قسمت آلمانی زبانهای بلژیک نیست، پس اگر کار بیخ پیدا کند همان 4 کلمه هلندی که حفظ کردم احتمالاً کافی است. قرار نیست کار بیخ پیدا کند. این پاسپورت از آن مدل‌هایی نبود که قاچاقچی‌های پارک ویکتوریای آتن توی پاچه مهاجرها می‌کنند. خیلی بیشتر برایمان آب خورده بود. شکمم هر روز داشت بیشتر بالا می‌آمد و نمی‌شد حتی به ریسک لو رفتن فکر هم کرد. تو وقتی به دنیا بیایی کمی از انجیل بلدی، کمی هلندی و احتمالاً آتن را هم مثل کف دستت می‌شناسی. فکر می‌کنم آتن برایت اینطور باشد. شهری که همه در آن خواب بد می‌بینند و همیشه تشنه‌اند. بس که با کابوس از خواب پریدم و یک دستم را گذاشتم روی شکمم و پارچه آب را با دست دیگرم سر کشیدم. تو حتی بابای هلندیت که تو را نمی‌خواست را هم یادت می‌آید. مرد چهارشانه و قد بلندی که همان علی بود، فقط بور و پر از لک و پیس‌های قهوه‌ای ریز و درشت روی بازوها و سینه‌اش. قصه‌اش را برایت گفتم بارها. آنقدر که گاهی فکر میکنم وقتی به دنیا بیایی و زبان باز کنی از علی بپرسی چرا آن شکلی نیست. برای این پاسپورت با این مشخصات اعلام مفقودی شده. اعلام مفقودی، نگفت سرقت. مغزم با سرعت وحشتناکی به کار میفته. تکیم را از صندلی بر میدارم و خم میشوم سمت میز به جلو. کف دستهایم را باز میکنم. بلند و واضح میگویم بله خودم اعلام کردم. پارسال گمش کردم. اینقدر استرسم بالا بود که بلافاصله اطلاع دادم و اعلام گم شدن کردم. میدونین من تا حالا هیچی گم نکردم، حتی یه مداد، چه برسه به پاسپورت. خیلی عصبانی بودم. این خیلی حالم رو بد میکرد که انگار شروع کردم به گم کردن چیزا. آخه یه بارم سگم رو گم کردم. وای وحشتناک بود. داشتم زیاد حرف میزدم. با جای خالی حلقه توی دست چپم بازی میکنم و کمی خودم رو عقب میکشم. هنوز تا تکیه دادن فاصله دارم. بعد از 2-3 ماه پیدا شد. پاسپورتو میگم البته. افتاده بود توی درز چمدان پاره‌ای که دیگه ازش استفاده نمی کردم. اونقدر از این که فراموشی نگرفتم خوشحال بودم که اصلا فراموش کردم اعلام کنم پیدا شده. بعد سوالات بعدی شروع می شود. از خیابان، محله و خانه‌ای که در روتردام زندگی می کردم، دوست پسر سابقم و هزار تا سوالی که اگر حافظه موبایلم را پاک نکرده بودم بدبخت می شدم. هنوز نشدم. من هنوز خیلی تا بدبختی فاصله دارم. دستهایم را قدر نیم ثانیه زیر میز مشت میکنم و دوباره میآورمشان بالا. من آرام و خونسرد هستم، مثل آنابل. آنابل را توی ذهنم ساخته بودم. تو هم آنابل را میشناسی. شاید یک روزی یک زنی را توی خیابان ببینی و آنابل صدایش کنی. قصه آنابل، همان زنی که حتی توی حاملگی هم صبحا میدوید و عصرهای زمستان توی شلغمش عسل میریخت. آنابل مثل من توی حمام آواز می‌خواند و بعد از دوش گرفتن دوست دارد با همان حوله روی تخت یک روبی دراز بکشد. تو حتی گچبری سقف خانه ما را هم یادت است بچه. سقف خانه شماره 33B. بله می‌دانم خانه باید قبل از به دنیا آمدن تو کمی سر و سامان بگیرد. فعلا پولم به عوض کردنش نمی‌رسد. شب‌ها تصویر ساختمان شماره 4 خیابان کرالینگن آخرین چیزی بود که قبل از خواب توی گوگل ارث می‌دیدم. حس میکنم موهای سرم تاب خوردن و شروع به فر شدن کردن. باید تمامش کنند. اگر تمامش نکنند مجبور میشوم از تو مایه بگذارم. شروع کنم به کولی بازی. دستم را میگیرم به کمرم و کششی به بالا تنه‌ام میدهم. زبان بدن، انتقال استراب، کنترل استراب، تنش در بارداری. درخواست میکنم دستمال کاغذی برایم بیاورند و میگویم نشستن زیاد برایم خوب نیست. زن چشمابی جبه دستمال را از میز کوچک کنار در ورودی بر می دارد و می گذارد جلوی من. بعد با مرد از اتاق بیرون می روند. وقت رفتن می گوید همینجا توی اتاق چند قدمی راه بروید. برنامه بعدی را توی ذهنم می چینم. وقتی برگردن کولی بازی را شروع می کنم. دو طرف اتاق دوربین دارد. حرکاتم را از همین الان شروع می کنم. نشان می دهم که گرمم شده و گر گرفتم. فقط گرما و کلافگی، عصبانیت نه. سرم را میچرخانم و همزمان چشمها را توی حدقه میگردانم به دنبال هوا. اتاق پنجره ای ندارد. مینشینم روی صندلی و پاهایم را میمالم. دوباره بلند میشوم به راه رفتن. دستمال را میگیرم جلوی دهانم و ادای اوغ زدن را در میآورم. بر میگردند. اوکی آنابل، لطفا روی این کاغذ چند بار امضا کن. مهم نیست کجای کاغذ، فقط بینشون فاصله باشه. گول نمیخورم. این که آنابل صدایم کرده اصلا اهمیتی ندارد. فعلا چیز دیگری برای صدا کردنم ندارد. تازه میخواهند فکر کنم اوضاع آرام است تا گند بزنم. به علی فکر میکنم. به چک کردن تمام چرک نویس های تمرین امضای توی پاسپورت. Yes, give me five. That's it. کف دست های ما را به هم می زدیم. با هم دور اتاق می رقصیدیم و دوتا آبجو به سلامتی می نوشیدیم. سه بار کاغذ را امضا کردم. بالا، پایین و وسط. برگه امضاها را بدون لبخند تحویل می دم و می نشینم. پاچه های شلوارم با حس داغی کثیفی به پاهایم چسبیدند. دست می اندازم به کمر شلوارم و کمی جا به جایش می کنم. حس می کنم اتاق را بو برداشته. تند و عمیق نفس می کشم. انقدر تند که همه بوهای توی اتاق تمام شود. همینقدر احمقانه. اجازه خروج را که دادن باز هم لبخند نزدم. فقط شروع کردم با دهان نفس کشیدن. پاهایم را به هم می چسبانم و مورچه‌ای می روم سمت توالت. با قدم های کوتاه هم تا دستشویی چند بار احساس خوشبختی می کنم. خوشبختی همراه با تهوع. اوق می زنم. پشت سر هم اوق می زنم و انگشت شورم را فرو می کنم توی حلقم. ته ته. هیچ چیزی برای بالا آوردن آن تو نیست جز تو. چند مش آب به صورتم می زنم. تند و پشت سر هم. آنقدر که آینه روبرو خیس می شود. دیگر توی آینه دیده نمی شود. آدم های توی فرودگاه چنان وول می خورند که انگار آب ریخته باشی توی لونه مورچه ها. آرام و قرار ندارند. از این طرف به آن طرف. مغز من هم چنان هوشیار است. انگار چیزی زده باشم. صدای چرخ چمدان هایی که روی زمین کشیده می شوند توی سرم تفکیک می شود. گوش تیز می کنم. می خواهم بشنوم فلانی به سلامت رد شده یا فلانی از آلمان زنگ زده و گفته حالش خوب است. چنان راحت رد شده که انگار بخوای از عوارضی تهران کرج بگذری. میزنم به مسخره بازی. مثلا آفتاب داغ است و تازه ساعت 4 بعد از ظهر شده. قرار است بروم باغ انگوری حوالی تاکستان. میخواهیم برویم تاکستان فلانی توی تاکستان. بعد یادم میآید هیچ وقت مثلا موقع قرار گذاشتن نگفته بودیم جمع شویم برویم تاکستان. میگفتیم برویم باغ انگور فلانی توی تاکستان. چقدر بیمزه. نیم کیلو هم خیار چنبر از دستفروش‌هایی که بین ردیف ماشین‌های توی صف تاب می‌خورند می‌خرم و همانطور بدون شستن گاز میزنم. یک ساعت و نیم دیگر هم توی برلین مینشینم روی زمین. قرار است اینطور بشود. هر چقدر آدمهای شبیه خودمان را پیدا کنیم حالمان بهتر میشود. این یک قانون نانوشته است. مثل وقتهایی که یک ماشین میزد توی شانه خاکی و از بقیه سبقت میگرفت. بعد بقیه هم همین کار را میکردن چون دیگر تنها نبودن. زن جوان موبوری کنارم روی صندلی مینشیند. موهای بورش که روی شقیقه ها خیلی کم پشته است را بالای سرش گوجه کرده. از نیمرخ تتوهای روی ساعد دست راستش را هم میتوانم ببینم. از آن تتوهای گلدرشت و رنگی. با خودم فکر میکنم اگر سزارین شدم جای بخیه‌ام را تتو بزنم. شاخه گندم به نظرم خوب است. یا یک کتانی آلستار با بندهای ضربه‌دری. میدانم که نمیکنم. زن باسنش را سر می دهد عقب تا پشتی صندلی گودی کمرش را بپوشاند. نه مثل من که نشستم روی لبه صندلی با شکمی که بین پاهای بازم انگار دارد می افتد پایین. زن موبور تلفنش را در می آورد و با کسی تماس می گیرد. آرام حرف می زند. نه اینکه صدایش آرام باشد. لحنش آرام و بی استراب است. فقط اینکه به فرانسه حرف می زند را می فهمم. آخر سر هم گوشی را گرفت جلوی لبش و برای آدم آن طرف خط بوس فرستاد. این شبیه من نیست. بلند می شوم و چند صندلی آن طرفتر دوباره روی لبه می نشینم. قرار نیست به علی زنگ بزنم. قرار من برای بعد از گذشتن از گیت آخر است. سه ماه شده بود که یونان بودیم. دیگر مطمئن شده بودیم که این مردک عوضی ما را یک وجب هم از آتن جابجا نمی کند. علی دو سه هفته دنبال آمارش توی هر سوراخ سنبه سرک کشیده بود. یک جا بند نمی شد. صبحها موهای جامانده را از روی بالشش جمع می کردم و یک چای سیاه شده از توی فلاسک می ریختم و می دادم دستش. یک روز فکر کردم شب که برگردد کمر شلوارش را برایش ساسون می گیرم. شلوار به تنش زار می زد. شب که برگشت تنها نبود. سه نفر بودند. با یک نفر دیگر که نمی شناختم آن مردک عوضی را دست و دهان بسته انداختند روی زمین. یه قاچاقبر جدید پیدا کردم. از اون علافای چهار آمونیا و پارک ویکتوریا نیست. آدم حسابیه. این لاشی انقدر اینجا میمونه تا پول رو پس بده. دستم را گرفتم به دیوار و همانطور آنجا ماندم. مردی که نمیشناختم سرش را تیغ انداخته بود. گوش راستش هم گوشواره داشت. لاغر بود با رگهای دست ورم کرده. انگار خون را میدیدم که میرود بالا. میچرخد و بعد باز میآید پایین. علی دستمال سیاهی که کرده بودن توی دهان یارو را محکم کرد و یارو هم دندانهای جلویش را بیشتر روی پارچه چرک سیاه فشار آورد. نبض روی پیشانی هم دیوانوار می زد. علی یک سر راه می رفت و بلند بلند حرف می زد. بعد بی هوا پرده ها را کنار کشید. نور اتاق را پر کرد و چشم مردک عوضی را زد. بعد مرد لاغر بلند شد و رفت توالت. همانجا بود. به فاصله شاید 2 متری از در ورودی اتاق. سیفون را بلند کشید. 1 یا 2 دقیقه بعد دوباره سیفون را کشید. اون یارو تو توالت خفگیره. پول رو که از این یارو بگیرم سمشو میدم. این لاشه خیلی زپرتیه. یه نفر بسش بود. اونم بد تند و فرزه ها. میدونی چند نفر بیخیال رفتن شدن و برگشتن این مدت؟ حالا حالید میکنم. از ما نمیتونی بزنی و ببری پوفیوز. گوشم به فوش عادت کرده بود. سر علی وقت گفتن این و آن بین گوشه اتاق و توالت چپ و راست میشد. بعد رفت سراغ فلاسک. 2 تا چای سیاه ریخت و یکی را گذاشت برای مرد لاغر که از توالت آمده بود بیرون. ما 4 تایی 3 روز با هم توی همان اتاقی که 2 متر بعد از در ورودیش سمت چپ یک اتاقک با یک توالت فرنگی و یک دوش آب باریک بود زندگی کردیم. آدم‌های دیگری هم انگار از ماجرا خبر داشتند. یک بار کسی آمد و کیسه خریدهایی که کرده بود را داد دستم و برای علی سر تکان داد. تلفن پشت تلفن هم زنگ می‌خورد و فوش‌های تازه یاد می‌گرفتم. صدا که می‌رفت بالا دستهایم را می‌گذاشتم دو طرف شکمم. نمی‌خواستم تو بشنوی. بعد آدم‌هایی که ندیده بودمشان آمدند و مردک عوضی را که آش و لاش شده بود بردند. علی پاسپورت جدیدی داد دستم و قرار شد من تنها بپرم. خودش هم بعداً بیاید. 2/3 پول را پس گرفته بودیم. با آدم‌های آن ساختمان بدقواره ولنگو باز خداحافظی کردم. ساختمان 4 طبقه سیمان سفیدی که هر کس می‌خواست سرش را می‌انداخت پایین و می‌رفت توی یکی از اتاق‌های نمکشیده‌اش. 4 طبقه با تراسی سرتاسری پر از رخت و لباس‌های پهن شده روی طناب‌های سیاه. همیشه خدا باید راحت را از لابلایشان باز می‌کردی و با سر خم شده می‌رفتی توی اتاقت. هیچ وقت هم تمیز نمی‌ماندن. علی آن روزها هر بار از بیرون برمیگشت میگفت فلانی هم برگشت. این فلانی ها انقدر زیاد شده بودن که فکر میکردم داریم خلاف جریان آب شنا میکنیم. پرسیدم علی ما کی برمیگردیم؟ این بچه 2 ماه دیگه به دنیا میاد. جواب نداد. پشتش را به من کرد و خوابید. چند روز بعدش بود که با آن مرد لاغر خفتگیر و مردک عوضی برگشت. راه میفتم سمت گیت آخر و هواپیما را از پشت شیشه های قدیم میبینم. 2 دستم را میگذارم زیر شکمم و میکشمش بالا. تو هم باید ببینی. دستم را روی شکمم میچرخانم. دنبال دستت میگردم که بگیرمش. خیلی ترسیدم. خیلی میترسم. باید برسم آلمان. بعد هم انگلیس. بعد هم علی بیاید و تو به دنیا بیای. تو هر روز توی شکمم بزرگتر میشوی. خب برمیگردیم. داستان کوتاه بین ما فقط یک دریای شمال فاصله است از مهسا غفاری عزیز رو خوندیم. به زعم من که هم داستان خیلی شروع خوبی داره و سریعا اون قلاب رو میندازه و ذهن مخاطب رو میگیره، هم از همون ابتدا مضمونش رو مشخص میکنه، این چالش هویتی و در واقع این آنابل دیکسون ساکن آپارتمان B32 خیابان کرالینگل روتردام و شخصیت زن ایرانی ما چطور مجبور توی اون بازه زمانی که توی آتن هست خیال کنه، تصور کنه زندگی آنابل رو با تمام جزئیات، و بعد چون میدونه که یک جایی شاید نه فقط یک بار، دو بار، سه بار توی گیت‌های مختلف مچشو بگیرن و این مجبور بشه بشینه پشت میز و این روایت رو با انسجام کامل تعریف کنه، انگار که در واقع این شخصیت زن داستان ما، گرچه نه نویسنده است، نه حالا هیچ اشاره اینجا بهش نمیشه، اما باید با کیفیت‌تر و بهتر از هر نویسنده دیگه‌ای یک رمان کوتاه رو توی ذهن خودش بسازه و بعد اینو بشینه تعریف کنه بداهه برای یک ماموری که این کاره است و میتونه مو رو از ماست بکشه بیرون. قطعا تحقیقاتی کردی که این شخصیت رو تونستی اینقدر بهش نزدیک بشی و این استرس و استرابه رو هم با این ریتم ابتدای داستان منتقل کنی، ولی در مورد این شرایطی که توی آتن سایه میافکنه روی وضعیت پناهنده های ایرانی و خب چنین کار کرده از خیال الزامی میشه برای این دسته از شخصیت.
درسته، درسته، واقعا کار کرده خیال و خلاقیت، یعنی خلاقیت ناشی از اون خیاله، منتها خیالی که نه از سر فراغت بال بیاد، نه از سر آسودگی خاطر بیاد و شما یک خیال رو داشته باشی که باهاش بعد آخیشی بگی، یک نفس راحت بکشی، یک لبخندی بیاد رو لبت، نه اتفاقا از اون دست خیالاتی که موتور محرکه توه برای زنده موندن. و خب آتن و اون ماجراهایی که این فرد فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بین 8 تا 10 سال قبل گذرانده، الان اوضاع خیلی بهتر، الان اوضاع به شکلی که خیلی نظارت های خیلی سفت و سختری گویا اجرا میشه، که دیگه این نوع از پاسپورت خریدن که اگر درست بگم نوع لوکالایک پاسپورت بهش میگفتن دیگه نیست، یعنی به این شکلی که شما میری پاسپورت هایی رو که تا یک شبکه قاچاق از مردم یا روبوده شده یا دزدیده شده یا به هر شکلی صاحب اصلیش دیگه اون رو نداره و افتاده دست یک شبکه قاچاق، رو میری از اون قاچاقچی میخری و بر اساس اینکه چقدر چهره شما شبیه اون عکس داخل اون پاسپورت باشه، حالا قیمت اون پاسپورت برای شما بالا پایین میشه و در نهایت هم که باید یک مقدار خودتو شبیه اون عکس بکنی. و حالا شما کاری که باید بکنی اینه که بخوای هویت اون آدم رو حفظ بکنی که کیه، و خب چون تنها چیزی که میدونی یک اسم، اون آدرسی که داخل اونجا نوشته شده و امضا. حالا این آدم میمونه و اینی که حالا من قراره که بشم یک نفر دیگه، و من نه تنها قراره بشم یک نفر دیگه، بلکه بچه‌ای تو شکمم هم که هنوز دنیا نیومده اون هم باید بشه یک نفر دیگه. یعنی انگار که این بحران هویت داره به نسل بعد هم همچنان، یعنی هنوز هیچی نشده، منتقل میشه. بحث دیگه از بحث خود اون زن قصه خارج، حالا زن قصه ای من اسم نداره به خاطر اینکه من فکر کردم که دلم نمیخواد که محدود بشه به یک اسم، دوست داشتم که هر کسی که داستان رو میخونه بتونه خودش رو یا هر کسی دیگه ای رو جای اون فرض بکنه، دوست داشتم که این جهان یک جهان باز باشه.
توی داستان لحن و زبان در واقع شخصیت به نظر من خوش نشسته و اون انزجاری که داره از موقعیتی که توش قرار گرفته، چون مشخص درگیر این بحران هویتی شده و حتی یک جایی میگه که من دارم میرم به سمت یک خوشبختی همراه با تهوع، هیچ چیز برای بالا آوردن آن تو نیست جز تو.
آره دیگه، ببین این انزجار همون دلیل است که این بخواد ادامه بده دیگه، یعنی داره میگرده دنبال این که خب دیدی از چیزی بدت میاد میخوای سری بذاریش کنار، در یک وضعیت بالاتر از سیاهی گیر افتاده شخصیت و میگه که دیگه حالا که ما رد کردیم سیاهی رو دیگه باید بریم. و اونجا بود که من اینجا چون میگم مدام با خودم تکرار میکردم، من اگر بودم، من این قصه های که دور اطرافم اینجا میشنوم، من اگر بودم چیکار میکردم؟ منی که اومدم اینجا درس خوندم و سال تهی راه رو اومدم، اگر که اینطور نبود اون وقت چی میشد؟ اصلا من میتونستم این کار رو بکنم؟ بعد فکر کردم که دقیقا اینجا یکی از شگفتی های انسان بروز میکنه، این که شما نمیدونی تا زمانی که به زنگاهش فرا برسه، تا زمانی که اضطرار از سر شما عبور بکنه بزنه بالاتر، و اون دقیقا اون سیاهی رد شه، و اون وقته که خلاقیت ناشی از اضطرار که فکر میکنم مشخصا یکی از ویژگی های ما ایرانی ها باشه برای بقا متاسفانه، بروز میکنه و شما ادامه میدید.
آره واقعا در مورد کارکردهای خیال یکی از مهمترین کارکردها برای ما ایرانی ها شده این کارکرد بقا و امنیت. توی داستان وقتی در مورد این هویت صحبت میکنیم، حالا تو به این استراره اشاره داشتی و به اینکه انگار توی شرایط بحرانی استعدادهای جدیدی بروز پیدا میکنه. توی داستان این بحران هویتی هم یه جای هویت بدنمنده، یعنی شخصیت هم باید کمی خودش رو آرایش کنه تا شبیه به اون تصویر پاسپورته بشه. صد البته که یک بخش از این بحران هم بحران مرتبط با این هویتیه که از دل ارزش‌های اخلاقی میاد، یعنی یکو طرف میبینه که عمری دروغ نگفته یا براش بعضی از خصلت‌های اخلاقی بسیار ارزشمند بوده و حالا اینجا توی این چالشه نه فقط دروغ میگه، نه فقط انواع و اقسام دروغ رو میگه که خلاقیت هم به خرج میده که اکت هم میکنه و توی پایان داستان برمیگردی به آتن و ما میبینیم خب این زوج درگیر یک مسئله شبه جنایی هم هستند، یعنی تا این اندازه چنین شرایط غیر انسانی میتونه آدمی رو به سمت و سوی سوق بده که عملا دچار فروپاشی میشه.
من همش دارم به این مسئله فکر میکنم که این آدم با یه بحرانیه، یک آدمی نیست در حالی که در تلاشه که بگه من همون آدمی که میخوام که نیستم هستم، و در این حال یه نفر دیگه هم هست که خود واقعیشه اون درون که اصلا در حال حاضر کارکردی نداره، بعد حالا همه اون کارهایی رو میکنه که هیچ وقت فکرش هم شاید نمیکرد. آها اینجا من یک پرانتز باز بکنم، من طی این سالهای مهاجرت و قصه های مهاجران رو شنیدم یاد گرفتم اینه که حتما و الزاما که شخصی که راهی رو به هر شکل دیگری انتخاب میکنه که غیر مرسومه یا غیر قانونیه برای عبورش از مرزها، اون آدم مشخصا به طبقه خاصی بر نمیگرده. اینو دارم با تاکید میگم به خاطر اینکه شما اصلا نگاه میکنی میبینی آقای خانم ایکس با فلان درجه و اعتباری که خود ساخته انسان ساخته منظورمه، هیچ موقع تو خود اون فرد فکرش رو هم نمیکرد که درگیر چه مسائلی بشه و چه کارهایی بکنه، ولی یهو میبینه که چرا من این کارها رو کردم، پس این به ما اون همدلیه رو میده. یعنی این برای من انقدر زنگ خطر بزرگی بود در مورد قضاوت‌های خودم که نیا دستبندی نکن این که این کار رو امکان نداره بکنه یا این قصه زندگی این یکی آدم امکان نداره باشه. ما همه قصه هایی داریم که فقط هنوز انگار که نوبتش نشده که بخواد
دقیقا وقتی تعریف بشه درک مخاطب یکم کاملا متفاوت میشه، چون ما عادت داریم بر اساس یک سری همیشه بر اساس یک سری از پیشفرض ها به سراغ شناخت میریم. در واقع عملکرد شناخت هم طبیعتا اینطوری پیش میره که سریعا یک سری پیشفرض ها رو در اولویت میگذاره و بر مبنای اون پیشفرض ها در صدد شناخت اون اتفاق بیرونی هست.
کاملا همینطوره و همه اینها فرو میریزه برای، یعنی فرو ریخت برای من. و
دقیقاً این اهمیت داستانگویی و داستان سرایی است و اهمیت این که ما بریم به سمت دیدن و شنیدن داستان های خوب، داستان های با کیفیت. حالا داستان خوب و با کیفیت به هر حال یک متر و معیارهایی دارن، با یه سرچ تقریبا میشه پیدا کرد، کاملا سلیقه‌ای نیستن. مشخصه که داستان‌های زرد چه ویژگی‌هایی دارن و داستان‌هایی که به هر حال عیارشون قدری بالاتر میاد و میتونن یه تصویر اصیل‌تری از زندگی و آدم‌های اطرافو به ما بدن چه ویژگی‌هایی ممکنه داشته باشن. خیلی خیلی حائز اهمیت. من خیلی دوست دارم یه فصلی رو مفصل توی رادیو ایروس به این بپردازم که پرداختن به داستان‌های خوب تا چه اندازه میتونه بنا ببخشه به زندگی شخصیمون، یعنی حتی اگر بخوایم منفعت طلبانه نگاه کنیم به ماجرا، اگر در یک بازه زمانی دراز مدت دل بدیم به شنیدن و دیدن داستان‌های با کیفیت، تأثیر بسیار مثبتی میذاره بر زندگی شخصی خودمون و بر ذهنمون. بریم سراغ تجربه‌ای که داری پشت سر میگذاری، چون ما در ادامه این گفتگو و این کارکرد عجیب و غریب خیال برای ما ایرانی‌ها به این رسیدیم که خب خیال ارتباطی داره با امید، خیال ارتباطی داره با فرهنگ، با بستر جامعه، خیال ارتباط مستقیمی داره با مسئله خلاقیت و متعاقبا سانسور، ساختار سیاسی. و همینطور که داشتیم صحبت میکردیم از تجربه‌ای گفتی که توی لندن توی مؤسسه گرانتا شورت فیکشن کورس یا استوری، درست میگم گرانتا شورت فیکشن،
من تو مؤسسه گرانت ها شورت فیکشن رو گذاروندم، یعنی در واقع همون نوشتن داستانه. بله بله، هفته پیش تمام شد، دقیقا همین دوشنبه که از دوشنبه که گذاشتم.
تو صحبت از این کردی که من رفتم اونجا توی یک محیطی که آدم ها از کشورهای مختلف بودن و به ما ایده هایی رو استاد میداد و قرار بود بنویسیم و یکو شما اونجا انگار پرده ها کنار میرن و متوجه میشی در عرصه خیال ورزی و خیال پردازی یک فواصل مشخص و بعضا شاید خیلی زیاد داشته باشیم با آدم‌های از جوامع دیگه. یه قدری اگر بشه با یه مثالی در مورد یکی از اون ایده ها و بعد جوری که تو بهش نگاه میکردی و جوری که دیگران نگاه میکردن صحبت کنی ممنون میشم.
خواهش میکنم. اصلا انقدر تفاوت زیاد بود که من یک جاهایی دچار اضطراب خیلی زیادی میشدم و من در نهایت تصمیم گرفتم که این اضطراب رو با همکلاسیان به اشتراک بگذارم، به خاطر اینکه من میدیدم که اینها جوری که اینها به تمرین ها پاسخ میدن انقدر رهاست، انقدر بازه و انقدر نمیترسن از بیان بروز هر چیزی، از خرابکاری، از شیطنت، از با بازی گوشی به سوال ها جواب دادن. و من در مقابل کسی هم که فکر میکردم باید بهترین تمرین رو بدم بیرون، بعد اصلا ذهنم یاری نمیکرد که بخوام با تمام اون دغدغه هایی که مثل بقیه ایرانی ها. و من به بچه ها گفتم که من دچار این استراب شدم و خصوصا اینکه خب من دارم انگلیسی می نویسم و خب این هم خودش یک بار خیلی بزرگیه. اینجا برمیگردیم و میرسیم به نکته مهم زبان. زبان به عنوان یک گیت، زبان به عنوان باز شدن یا باز نشدن، یعنی یا شما پشت یک در میمونی یا اون در باز میشه و شما از اونجا عبور میکنی و وارد یک جهان دیگه میشی. و من برای اولین بار داشتم به انگلیسی نوشتن رو تجربه میکردم و تمرین هایی که به ما داده میشد تماما بر اساس گسترش خیال شما بود. یعنی انگار که این دوره اصلا متمرکز بود روی اینکه اول از همه بیاد یه پالایشی، یک ویرایشی، یک گرد و غبارگیری از ذهن شما انجام بده و بعد حالا بیاد بگه حالا الان صاف و صوف شد، ترتمیز شد و مثل یک مدیتیشن شما الان در فازی هستی که میتونی بروز رو حالا به منصه ظهور برسونی. و این برای من خیلی سخت بود. من اصلا حتی آخرین بار که بازی کرده بودم به این شکل رو یادم نمیومد. یا من اینجا متوجه شدم که ما ایرانی ها، نه حرفم نمیگم ما ایرانی ها، برای اینکه خیلی اطلاق کلیه، تجربه من به این شکل بود همیشه که باید یه کار مهم انجام بدی، باید خوب باشی، باید همون پیشنویسی که مینویسی حتی به عنوان پیشنویس، درسته که اسمش پیشنویس، اسمش درافته، ولی باید عالی باشه. بعد به هوا چهچه بشنه.
این کمالگرایی خیلی از بچهای نسل ما مخصوصا درگیرش هستن.
وجود داره به خصوص بله نسل ما. و من فکر میکنم که باز به زعم من فکر میکنم که این ناشی از اون محدودیت هایی بود که ما در طی بزرگ شدنمون داشتیم و چون همیشه فکر میکردیم که کمیم و از دنیا تا حدی عقب هستیم یا کناره گرفتیم یا اون ارتباطی که باید وجود نداره با جهان، پس من باید تا حدی که حداقل نه حتی از حدم همون طرفتر خودم رو بالا بکشم، بیشتر بدونم، باید عالی باشم. کما اینکه بچه های ما واقعا عالی هست، یه کارهایی انجام دادن ایرانی ها که واقعا اصلا ستودنیه، همیشه ستودنی بوده. ولی شما این طرف کاملا مقابلش رو نگاه میکنی، میبینی که اصلا طرف اومده که به معنای واقعی از مسیر لذت ببره. من به شخصه لذت بردن از مسیر رو هیچ موقع برای کورسی که کورس مهمیه حداقل در نظر نمیگرفت. اصلا برام گزینه روی میز نبود. از چه مسیری من اومدم یاد بگیرم؟ یه تولید انبوه تو یک تولید خارق العاده داشته باشم و بتونم اون رو ارائه بدم. ولی اونا اومده بودن خرابکاری کنن. اونا اومده بودن خودشونو بشناسن. اونا اصلا اومده بودن که ببینن اگه من همه زندگی مثلا اول شخص نوشتم الان میتونم دوم شخص بنویسم. میدونی اومده بودن زمین بازیشون بود و خب این امکان رو داشتن، نه به معنای کم اهمیت بودن ماجرا، نه، بلکه به این معنا که حالا که این زمین بازی وجود داره و یک معلمی هم هست که من رو توی این هیتم بسنجه، چرا که نه، من از نظر این معلم برای این هیتم استفاده میکنم چون این امکان فرداش دیگه وجود نداره. میدونی چی میگم؟ من از اینجا برم بیرون دیگه نیست.
یک مثال عینی یکی از تمریناتی که نمیدونم مثلا زاویه دید خاصی بهتون داده، گفته از اون زاویه دید بنویسید.
آره حتما، دوتا مثال خوبم اتفاقا دارم. مثلا یک تمرینی بود که ما باید میمدیم از زبان سردیس های روی کلیسایی که مثلا برای قرن 14-15 میلادی بوده داستان مینوشتیم. یک سردیسیه که دقیقا رونمای بیرونی یک کلیسای، خب باد و بارون و برف و همه چیز رو مثلا سرش میباره و خیلی در معرض در واقع زیست بیرونی قرار داره. و خب چیزهایی که بچه ها نوشتن انقدر بامزه بود، انقدر سرشار از طنز بود، با نمک بود، یعنی بازی مثلا بازی گوشی هایی بود که این سردیسه مثلا ما سردیسه بغلیش انجام میداد. خب دیدیم دیگه توی معماری های اروپایی خصوصا یک نما ممکنه روش حتی بالغ بر 100 تا سرویس وجود داشته باشه، که اینو مدتاً مثلا بین اینا یه مجمعی مثلا طراحی کرده بودن و با هم دیگه صحبت می‌کردن، عروسی می‌گرفتن، یه همچین فضاهای شادی. بعد من هم مقابل اومده بودم مثلا نوشته بودم که، و اینا دست خودم نبود، من متوجه نمی‌شدم تا موقعی که همه تمرین‌ها رو ارائه می‌دادن. من هر چقدر تلاش می‌کردم که فرار کنم از آنچه دارم پشت سر می‌گذرونن نمی‌شد، و من به خودم میمدم میدیدم که من اومدم از زبان ایشون، از زبان اون حالا سرویس نوشتم، اولا که براش جنسیت زن طراحی کرد، یعنی در نظر من زن بوده، و براش باروری در نظر گرفت، براش خیال مادر شدن در نظر گرفته بودم، یا براش تلاش برای داشتن یک سری آزادی های فردی به عنوان یک زن در نظر گرفته بودم. اومده بودم به کسی اشاره کرده بودم که تراشیده این سرویس رو، و گفته بودم که مثلا توی جنگ این مردی که اینو تراشیده مثلا 4 تا از انگوشاشو مثلا حالا 4 تا نه فکر کنم نشون 2 تا از انگوشاشو از دست داده، و باز به جنگ دارم اشاره میکنم. بعد به قحطی اشاره کرده بودم توش، و من اصلا به خودم میمدم میدیدم چقدر تفاوت وجود داره، من دقیقا دارم به زیست از سر گذرانده و در حال گذران خودم اشاره میکنم تو داستان، و بقیه هم دارن همین کارو میکنن، و اون همه آنچه که ذهن من ایرانی رو درگیر کرده توش باقی مونده. زن ایرانی خیلی موقع ها درگیر مسئله جنگ با مسئله باروری، باید بارور باشه، باروری براش یک حسن
در واقع از بیرون اینطوری دیده میشه و اینطوری قضاوت میشه
از بیرون. بله 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 دقیقاً درسته. و غم ها این سرویس من غمگین بود، این سرویس من با بچه‌ای که مثلا هر تابستون، خب این سرویس اصولا مثلا داریم میگیم که هزاران سال عمر، یعنی صدها سال عمر داره دیگه، مثلا داره راجع به یک پسر بچه یا مثلا صحبت میکنه که هر تابستون میمده از اونجا با مامانش رد میشده برای اینکه سفر تابستونیشون میمدن مثلا اونجا واسه یه تفریح، و من اینو میدیدم، بزرگ شدنش رو میدیدم، ارتباط که این با این برقرار میکرد، در حالی که برای بقیه همکلاسی های من ماجرا کاملا به دنیای این سنگ ها، این چوب ها، این همه ی آنچه که روی یک نمای یک ساختمونه، به دنیای اونا با هم برمیگشت. برای من سخت بود که بخوام یک جهان غیر انسانی رو حتی برای یک سنگ و
آره متوجه. در راستای این صحبتی که در مورد غم کردیم، من در مورد خودم واقعا این احساس رو دارم که تجربیات احساسیم اگر اسانس غم واردش نشه بی طعمه، یعنی مثل غذایی که ما ایرانی‌ها نمک خیلی دوست داریم، مثل غذایی که اگه بی نمک باشه خیلی چیزای دیگه هم توش باشه باز احساس میکنیم که یه چیزی کمه. برای من شخصا الان غم یه ادویه‌ای هست که اگر به تجربیات احساسیم وارد نشه واقعا احساس میکنم یه چیزی کمه، بس که دراز مدت همینطوری درگیرش بودیم. اون مثال دومو هم می‌خواستی بزنی، من یهو ورود کردم به کلامت. مثال دومو بزن و اگه توش حالا بشه یه حد فاصله بین خیال و خلاقیت هم بگی تجربه‌ای که داشتی ممنون میشم، یعنی چه چیزی هست که شاید باعث بشه خلاقیت در ذهن ما ایرانی ها کور بشه؟ چون یک مصاحبه خیلی معروفی بود، یک خبرنگار خارج اومد توی ایران از ایرانی ها میپرسید چندین سال پیش و بهشون میگفت آرزوتون چیه توی زندگی در آینده، اکثر ایرانی ها فقط گفته بودن دوست داریم پولدار بشیم، و بعد این کسی که مصاحبه میکرد میگفت بعد از این تحقیقی که کردم در عجب هستم چرا ذهن این جماعت ایرانی اصلا هیچ خلاقیتی نداره، به هیچ چیز دیگه ای نمیپردازه، فقط کلی میگه پولدار بشیم، حالا تا بعد ببینیم میخوایم چه کار کنیم.
خواهش میکنم. یه تمرینی بود که ما باید میمدیم یک سری قصه ها و افسانه های حالا یا کهن یا فولکلور یا به هر حال دهان به دهان چرخیده معروف رو میمدیم، از یک منظر دیگه بهش نگاه میکردیم و باز یک بخشیش رو دست کم بازنویسی می‌کردیم به زبان خودمون. هیچ فرقی هم نمی‌کرد که یه زمان اون قصه رو تغییر بدی، یعنی مسئله نبود، تو دستت باز بود توی این ماجرا. خب بعد من باز هم اینجا مواجه شدم با تفاوت خیلی خیلی بزرگی که تمرین من با تمرین بقیه داشت. تو تمرین‌های بقیه به این شکل اومده بودن که مثلا مدادن فکر کرده بودن که هاکل بریفین یه اپلیکیشن طراحی کرده، یا نمیدونم سیندرلا تو اپ دیت میومد با اون آقای پرینس قرار میگذاشت. خیلی بازی کرده بودن و خیلی امروزیش کرده بودن، کار کرده تکنولوژی توش خیلی وارد شده بود، انگار که مثلا خیلی راضی بودن از جهان فعلی و این پیشرفته رو به جلو، به خصوص تو حوزه تکنولوژی، و خب خیلی به این پرداخته بودن. یا مثلا چه میدونم شنل قرمزی اومده بود، خیلی یک دختر جنزی بود که خیلی حقش رو تونست بگیره از گرگه و اینها. حالا برگردیم به من، راهی که من کردم و من میگم ما با هم در ارتباط نیستیم با بچه‌ها تا زمانی که باز بشه اون فرومی که ما میتونیم توش سابمیت بکنیم تمریناتمون رو، و بعد تازه میفهمیم که هر کسی چه کار کرده. برای من 1001 شب خیلی در واقع افسانه جذابی بود همیشه، و من تصمیم گرفتم که راجع به 1001 شب بیام یک تیکش رو اصلا کلا مثلا بیام داستان رو از زبان خواهر شهرزاد تعریف کنم. و من اصلا اون زمان متوجه این چه کاری دارم انجام میدم نبودم. بعد که سابمیت کردم و تموم شد و فیدبک هایی که گرفتم و بعد حالا خودم روش فکر کردم، من اومدم راجع به خواهر شهرزاد، در واقع داستان رو از زبان خواهر شهرزاد که نشسته پشت پرده و منتظره که یک سری اتفاقات بیفته و داره میبینه، و یه نقشش هم اینه که بیاد از خواهرش خواهش کنه که قصه‌ای تعریف بکنه. من اومدم از اینجا نوشتم و دنیای دنیازاد یا همون خواهر شهرزاد رو به این شکل تصویر کردم که خب دنیازاد تو خیالش داره به اون اتاق نگاه میکنه و فکر میکنه که زنهایی که توی این اتاق مردن، آخرین تصویری که اینها دیدن این سقف بوده، این زنها چه رویاهایی داشتن، چه خیالاتی داشتن که دیگه سر بریده شده، صبح رو ندیدن. میدونی اون حقوق زنان، اون گناهدار بودن زنهای اون زمان، اون اینکه حالا چه شهرزادی پیدا میشه که با هر قصه‌ای میاد در واقع روزها رو به جلو هل میده، هی دوباره یک روز جدیدی آغاز میشه بدون اینکه مرده باشه، بدون اینکه بمیره.
پس ذهن درگیر زن زندگی آزادی بودی احتمالا؟
بله دقیقا همینطور بود. ماجرا اینه که شما نمیتونی نسبت به اون رنجی که در درونت یا رنجی که داری از هم میذرونی بی تفاوت باشی، و رنج یک خاصیتی داره، در این حال که میتونه موتور محرکه تو باشه گاهی موقعها، در این حال هم میتونه باعث یک خشمی بشه که شما بخوای این صدا رو برسونی به گوش بقیه، شما بخوای در واقع از این ابزار خودت که حالا برای من نوشتنه، برای یک نفر دیگه ممکنه هر نوع پلتفرم دیگه باشه، هر مدیای دیگه باشه، هر بستر دیگه باشه، استفاده کنی که اونم بخوای به گوش بقیه، انگار که تو دوست داری رنج تو بقیه ببینن. یک سری یک امکانهای فراوانی برای نوشتن وجود داره که من ایرانی نویسنده، من خودم رو باز از زبان خودم میگم، زمانی که میام شروع میکنم به نوشتن، انقدر این مسئله‌ای که مردمم باهاش درگیر هستند مسئله بزرگیه که دیگه اصلا به خودم اجازه این رو نمیدم که یک جورایی که بخوام راجع به یک چیز دیگه بنویسم، راجع به جهان‌های خیالی بنویسم که توش افسانه ها رو به جلو هستن، پیشرفت میکنن، خوشحالن. من خودم رو موظف میدونم که صرفا به امکان فعلی بپردازم، خودم رو از امکانهای دیگه محروم میکنم. خب این خودش نوع خلاقیت خاموش شدنه، بلکه خلاقیت در پرداختن به امکانهای مختلف شکل پیدا میکنه، صیقل پیدا میکنه، بروز پیدا میکنه. خب منی که خودم رو ناخودآگاه دلم میخواد، اصلا دلم وظیفه خودم میدونم راجع به این فقط بنویسم، خب خیلی چیزها برای من خاموش میشه.
درسته، در واقع تاکید داری روی این قضیه که ما پیش از اینکه ورود کنیم به زمین بازی نوشتن، مضمون رو مشخص میکنیم و ناگزیر هم این کار رو انجام میدیم، چرا که انسان به امید زنده است. این گزاره اول. گزاره دوم این که ناامیدی معادل هست با رنج بی‌معنا و بی‌حاصل. یعنی اگر شما رنج زیادی متحمل بشی اما هیچ معنایی برای این رنجی که تو این زندگی یک بارت داری متحمل میشی پیدا نکنی، تو عملا ناامید میشی و این تو رو منفعل میکنه، و به همین دلیل این رنجی رو که ما به دوش میکشیم در صدد این هستیم از همین بنویسیم، بهش معنا ببخشیم تا از دریچه این معنا بخشی دوباره بارقه‌های از امید زنده بشه. و صد البته که پاسخ به یه پرسش دیگه هم هست، انسان وقتی که رنج میبینه، انسان خیلی نحیفه روانش، و وقتی رنج میبینه دوست داره در میون بگذاره، دوست داره به دیگران بگه که ببینید منو. این به معنای نیست که در صدد این هست تا مظلوم نمایی کنه یا ترحم جلب کنه، نه، انسان دوست داره وقتی که داره یک رنجی رو غیر منصفانه بر دوش میکشه و متحمل میشه از این بگه. این از این گفتنه نه فقط در راستای همون ایجاد معنا هست، بلکه به نظر من خیلی انسانیه، خیلی انسانیه برای این روان نحیفی که اینطوری داره متحمل این وضعیت میشه.
بله، ما واقعا شکننده هستیم، ما واقعا انسان واقعا شکننده و ضعیفه، درسته، و این راهیه برای زنده ماندن.
مرسی که از تجربت گفتی، از تجربه خیلی تر تازه که اونجا توی این دوره پشت سر گذاشتی. مرسی که حضور داشتی و این گفتگو رو با هم پیش بردیم. اگر حرف دیگری هست
خواهش میکنم. خیلی ممنون بابت این گفتگوی شیرین و جذاب و به خصوص در مورد این موضوعاتی که فکر میکنم موضوعات همه ما باشه، دست کم یک بخش خیلی بزرگی از ما باشه.
خیلی ممنون. موزیک اول که با من خیال کن از گروه پالت بود و تو معرفی کردی، یک موزیک هم الان معرفی کن برای اختتامیه اپیزودمون.
الان دارم فکر میکنم که شاید دیوانه دوماهی اتفاقا به شکلی که گفتگومون پیش رفت بیشتر بخوره، به خاطر اینکه میخوام که اون دیوانگیه حتی توی سختی هم ادامه دار باشه و زنده بمونه.
بسیار خوب، مرسی از تو که حضور داشتی. قربان تو، خوب و خوش باشی، نویسا باشی و میدونم که مجموعه تو جمع آوری کردی، به زودی آثار خوبت رو توی مجموعه داستانت ببینیم. قربان تو و خدا نگهداره.
قربان شما.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان رادیو ایروس که توی این اپیزود با ما همراه بودید. خوب و خوش باشید و به زودی با اپیزود بعد در کنارتون هستم.
میترسم از این کشور خوسیده خوشبخت، بیدار بشم این طرف مرز نباشی، تو خود زمین باشم و بارونی و گندو، بیدار بشم اما کشاورز نباشی، ترسم از اینجا بری و خونه برم به لحشم، تو به معماری آوار بخندی، آواره بشم مملکتم دست تو باشه، هیهات اگر ارتش موهات نبندی، چه دیوانه ببیند خوشش آید، می ترسم از اون لحظه که دیوانه نباشی، هی پوست کنم عمر عزیزم در خونم، یک عمر کسی در بزنه خونم نباشی، ایجاد شدی توی تنم مثل یه بحران، بحران شدم از بوسه ایجاد شونده، پایام غم انگیز خودم منتظرم هست، می ترسم از اون لحظه فرهاد شوند، دست خودم نیست چه رفت در این شهر در این وزن هر روزی، می ترسم از این حیف شدن حیف اگر تو حتی به من بار شده چشم ندوزی، در بزنی.